أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه مطالبی که در دو سه شب گذشته محضرتون تقدیم می کردم درباره اینکه پیامبر اسلام از چه شیوه هایی در پیشبرد هدفش که ترویج اسلام بود استفاده کرد. پیامبر اسلام با اون همه مشکلات پیش روی خودش، با اون همه مسائل و موانعی که در پیش روی اسلام بود، در مدت 23 سال که مدت زیادی نیست، در تغییر فرهنگ ها و سبک زندگی جامعه از چه شیوهی استفاده کرد، دارای چه شخصیتی بود که توانست پیامبر اسلام زندگی مردم رو زیر و رو کند، از اون فرهنگ جاهلیت اونها رو به فرهنگ اسلامی منتقل نماید، چه جایگاهی داشت؟ چند تا نکته رو برشمردیم، به این قسمت رسیدیم. یکی از عناصری که در وجود پیامبر بود و این شخصیت بزرگ تاریخ بشری هم از همین نکته استفاده کرد برای موفقیت خودش و ترویج اسلام، شخصیت اخلاقی پیغمبر بوده است. پیامبر صاحب خلق عظیم است، صاحب اخلاق نیکوست و این رو هم از خدا به دست آورده، از توجه رب العالمین به او عنایت شده است. فبما رحمت من الله لنت لهم، این نرم خویی تو یک توفیق الهی است، از ناحیه خدا شامل حال تو شده و همین توفیق سبب موفقیت تو در ترویج دین اسلام و عامل جذابیت بیش از توقع از وجود تو خواهد شد. اینکه مردم به تو گرایش بیش از پیش پیدا می کنند، هر روز که می گذرد عده بیشتری دور پیغمبر جمع می شن، سالهای متمادی و متعددی نمیگذرد که پیامبر اسلامش یک جنبه فراگیری پیدا میکند، بسیاری از مناطق رو تحت پوشش خودش قرار میده، رؤسای قبائل، بزرگان به پیامبر گرایش پیدا میکنند. یکی از علتهاش به کارگیری اخلاق در زندگی اجتماعی و در معاشرت با مردم، هم از موافقان و مخالفان بوده. پیامبر با هیچ کسی برخورد نادرست نکرده. خب سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که اصلا اخلاق چیه؟ پیامبری که دارای خلق عظیم است، پایه بعثت پیامبر، اخلاق برای رسیدن به این نکته که بتواند اخلاق صالح و شایسته رو در جامعه پیاده کند، مطابق روایتی که دیشب عرض کردم فرمود انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، من مبعوث شدم، خدا من رو برانگیخت برای اینکه اخلاق شایسته رو ترویج بدم، تتمیم کنم، به حد کمال برسانم اخلاق جامعه رو. این اخلاق معنایش چیست؟ بدانیم چه معنای اخلاق چیه و چطور به یک انسان میگن دارای اخلاق خوش، به یک انسان میگن دارای اخلاق زشت و بد. این گونه تعریف کردن، گفتن هر انسانی دارای دو چهره است، دارای دو صورته، یکی صورت ظاهری است، همین چهره‌ای که چهره هم را می‌بینیم، صورت یکدیگر را مشاهده می‌کنیم، قابل تصویر برداری، قابل عکس برداری است، قابل نمایش است، قابل فیلم برداری و تصویر برداری هست. این یک چهره آدمی است، چهره بیرونی است، صورت ظاهری انسان است که همین صورت هم عامل زیبایی انسان شده است. یه چهره است، همه می‌بینن، به آسانی عیب و نقصش به نمایش گذاشته میشه. در یک آینه پیش رو که همه خودمون رو در مقابل اون آینه آراسته کرده بیرون می آییم از خانه، در اون آینه نقطه ریزی اگر از آلودگی در این صورت ما باشد یا زیبایی وجود داشته باشه، قابل مشاهده است. اما یه چهره باطنی هم داریم علاوه بر این چهره ظاهری. اون چهره باطنی ما اخلاق ماست، قابل نمایش نیست، قابل تصویر برداری نیست، نمی شود به آسانی فهمید در این چهره باطنی چه نقطه آلودگی وجود دارد، چه نقطه خوبی وجود داره. آدم هایی که چهره باطنیشون چهره بدیست، با اونهایی که چهره باطنیشون چهره خوبیست، در ظاهر تفاوتی مشاهده نمیشه، در ظاهر نمیشه فرقی گذاشت. دو نفر کنار هم باشن، یکی باطن آلوده، یکی باطن آراسته و زیبا، اما در مقابلتون مشاهده کنید، از چشم و ابرو و صورت او چیزی قابل تشخیص نیست. این چهره باطنی که به این آسانی در ظاهر قابل تشخیص نیست، از کجا میفهمیم که هست؟ تفاوتش رو از کجا تشخیص میدیم؟ اون از رفتار ما به نمایش گذاشته می شود. تو این آینه های ظاهری قابل تشخیص نیست، اما وقتی من راه میرم، راه رفتن انسان متکبر با انسان متواضع متفاوت است. وقتی من سخن میگم، انسان اهل غرور با انسان متواضع و فروتن متفاوته. وقتی که با یک حرکت طرف مقابلم، دوستم، همسرم، فرزندم، همسایم، همکارم مواجه می شوم، موفقیت او را که می بینم، او اگر پیشرفت کرده من عقب مندم یک قدم، رفتار من در مواجهه با او نشانگر اینه که آیا من آدم حسودی هستم یا آدم حسودی نیستم. حسادت، تکبر، تواضع، غرور، صداقت، خیانت، همه اینها جزء مسائل اخلاقی است. همه اینها یک بخشهایی از پازل چهره درونی ماست. اینا کنار هم که قرار میگیره، دروغ و خیانت و تواضع و تکبر وقتی کنار هم قرار میگیرد، اگر این پازل توانست زیبایی رو تشکیل بده، به من میگن اخلاق خوبی دارد. اگر این پازل، قطعات پازل، توانست یک چهره نازیبایی درست کنه، به من میگن اخلاق بدی رو داراست، خوشخلق نیست، او اخلاق خوبی نداره. خلاصه هر چه هست برمیگرده به درون انسان، به قلب انسان، به باطن انسان، به روح و به روان آدمی برمیگردد. اینو میگن اخلاق آدمی. انسان متکبر و غیر متکبر، حسود و غیر حسود، ظاهرشون، اون چهره قابل نمایششون متفاوت نیست، صورتشون یکیه، اما چهره درونیشون فرق میکنه. تو معاشرتها، تو برخوردها، تو مواجهات و مخابرات اجتماعی متوجه میشیم کی خوش اخلاق است و چه کسی بد اخلاقه. جالب اینجاست که آنچه در درون ما هست به این وضعیت بیرونی ما هم اثرگذار واقع می شود. قلب ما به چهره ما اثر می گذاره، دل ما به رفتار ما اثر می گذارد. درون اگر آلوده باشد، بیرون رو هم به راحتی آلوده می کند. اما به عکسش اگر باشه، بیرون آلوده باشه اثر میگذاره، اما کمتر اثر میگذارد. قرآن میفرماید انما المشرکون نجس. آدمای مشرک، آدمای کافر، اونایی که برای خدا شرک قائلن، اینها نجسن. نجسن یعنی چه؟ یعنی آلودن، یعنی پاک نیستن. چطور؟ این آقای مشرک و کافر تازه از حمام برگشته، تازه استحمام کرده، با بهترین لوازم بهداشتی خودش رو پاکیزه کرده، اما بازم میگن شما اگر دستش خیس باشه، دست به دستش بزنی، دستت نجس میشه. چرا؟ چون درونش آلوده است، درونش پاکیزه نیست. او هر چم ظاهر خودش را بشوید، درونش رو پاکیزه نمی کنه، مگر این که این درونش با اسلام، با توحید، با خدا، این درونش تبدیل بشه به یک باطن پاکیزه. خدا درون انسان رو پاکیزه می کند، خدا قلب انسان رو پاکیزه می کند. چرا؟ ارتباط با خدا این اثر رو داره. چرا؟ چون خدا مظهر همه پاکی هاست. آنچه که هیچ آلودگی تصورش هم درباره اون محال است، اون وجود خداست. حالا شما هر اسم دیگری میخوایی برش بگذار، اون مظهر همه پاکی ها، وجود خدای عز و جل جل جلاله هست. خدا وجود مظهر همه پاکی هست. امام هم که میگیم ولی خداست، پیغمبر هم میگیم نماینده خداست، او هم نماینده همه پاکی ها و زیبایی هاست. اولیاء خدا این مصداق این چنین هستند. همه پاکی ها در وجود خداست. میگه اگر تو توحید خدا را بپذیری، اگر در دلت قلب تو قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب آدمی عرش خداست. عرش خداست یعنی چه؟ یعنی وقتی با خدا مرتبط شد میشه مرکز انتقال همه پاکی ها. خوب دقت بکنید، خدا عرش خدا مرکز فرماندهیه، تمام اراده های الهی است. یکی از اراده های الهی پاک شدن جامعه و انسانه. میگه قلب انسان میشه عرش خدا، یعنی قلب انسان میشود مرکز انتقال همه پاکی ها و زیبایی ها. یعنی اگر بخوای قلب تو پاکیزه کنی، چشمت هم میشه پاک. قلب تو پاکیزه کنی، زبانت هم میشه پاک. قلب تو پاکیزه کنی، دست و پای تو هم میشود خدایی و پاکیزه. توجه به خدا پیدا میکند. غیر از خدا هیچ چیز رو نمیبینه، هیچ چیز رو مشاهده نمیکند. اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام به سراغ گناه نمیره، اگر پیغمبر فکر گناه هم در ذهنش نمیرود، چون قلبش قلب پاکیزه است، قلب سالم و پاک و طیب و طاهر است، اینجا رو آباد کرده. قلب که آباد بشود، اعضا و جوارح هم آباد میشه. یه جمله عرض بکنم، پیغمبر یه روز تو مسجد دید یه شخصی داره نماز میخونه، دارد نماز میخواند، اما تو نماز هی با اعضا و جوارحش ور میره، هی به محاسنش دست میکشه، هی گوشش رو میمالونه، دکمه پیراهنش رو باز و بسته میکنه، حالا گاهی امروزی دست میکنه تو جیبش، سویچ ماشینش رو وارسی میکنه، هست نیست. این حرکت های اینطوری انجام میده. پیامبر این رو دید، توجهش به خودش آرام نیست، طمأنینه ندارد، اطمینان در وجودش و آرامش نیست، مضطربه. داره بسم الله الرحمن الرحیم میگه، داره ایاک نعبد میگه، ایاک نستعین میگه، اما معذالک دلش آرام نیست، وجودش آرام نیست. پیامبر فرمود لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فرمود این آدم اگر دلش خاشع باشد، دلش دست خدا باشه، اعضا و جوارحش هم دست خداست. اینه که اعضا و جوارحش آرام نیست، نشانه این که دلش هم دست خدا نیست، دلش جای دیگه است، دلش دنبال مسائل دنیاییه، دلش رو آرام نکرده. قلب انسان اثر داره در همه رفتار انسانی. اگر قلبمون پاکیزه بود، همه اعضا و جوارحمون هم آرام میگیرد. پیامبر اسلام که دارای خلق عظیم است، یعنی قلبش پاکیزه است، در دلش هیچ آلودگی نفوذ نکرده، هیچ آلودگی نفوذ نکرده، قلبش رو پاکیزه قرار داده. قلب پاکیزه ذکر خدا میگوید، زبانش به غیر ذکر خدا انجام نمیشود. قلب پاکیزه چشمش به غیر از حلال خدا توجه نمیکند. قلب پاکیزه دستش به غیر از حلال خدا دراز نمی شود. دست و چشم و پا و فکر و همه اینا، اینا بر می گرده، حرکت و فرمانشون بر می گردد به اون امام البدن که قلب آدمی باشه. اخلاق از اینجا نشأت می گیرد. چهره درونی ما، اگر تونستیم چهره باطنیمون رو درست کنیم، چهره بیرونیمون هم درست خواهد شد. پیاده اخلاق اینه. وقتی میگیم انسان باید دارای حسن خلق باشد، دارای اخلاق زیبا باشه، انسان خوش چهره باشد، مهرورز باشه، اهل محبت به دیگران باشه، صادق باشد، دروغ نگه، همه اینا برمیگرده به اینکه این انسان باطنش رو اصلاح کرده باشد یا نه. اگه باطنش رو اصلاح کرد درست میشه. پیامبر چون باطنش رو اصلاح کرده، هیچ سوء سابقه آلودگی در وجود پیغمبر نیست، وقتی با مردم حرف میزنه با مهربانی صحبت میکنه، با مهرورزی صحبت میکنه، مردم رو دوست میدارد، عشق به امتش میورزد، خدا هم او رو معرفی میکنه، میگه رحمت للعالمین. پیغمبر مصداق رحمت خدا به همه مردم و عالم و همه جهانیان است. کسی نیست که از رحمت پیغمبر برخوردار نشه، دوستش باشه یا دشمنش باشه تفاوتی نمیکنه. رحمت للعالمین است. او مهر و عشق به مردم میورزد، مردم رو هم برای خدا دوست میدارد. هرگز کسی از پیغمبر ندیده که نفرین در حق به کسی بکند، نفرین در حق به کسی. بعد وقتی هم میومدند به پیامبر میگفتند آقا بیا حالا دیگه مردم اذیتت کردن، میدونیم که پیامبر رو زیاد اذیت کردن، بسیار پیغمبر رو آزار دادن. میدونیم خانه پیغمبر در منطقه معلات مکه است، بالای مکه. این ریشش هم برمیگرده به زمان قصی ابن کلاب جد چهارم پیغمبر. قبل از اون زمان مردم از کعبه و مسجد حرام دور بودن، فاصله داشتن، کعبه تنها بود در اون میان. جد چهارم پیغمبر قصی ابن کلاب داماد قبیله خزیمه است، رئیس اون قبیله که از دنیا رفت. این قصی ابن کلاب جای پدر خانمش گرفت، شد بزرگ قبیله، بزرگ اون منطقه. در مکه او که بزرگ شد آمد چیکار کرد؟ یکی از کارهایی که انجام داد، اینه کارهای متعدد مثبتی بود، یکیش اینه، اومد مردم رو دعوت کرد، گفت بیاید همه اطراف مسجد حرام خانه بسازید. مکه رو به چند قسمت تقسیم کردن، معلات، مسفله، میمنه، میسره، بالا، پایین، راست، چپ تقسیم کرد. هر جایی رو به یک قومی، بنی هاشم و قریش، آورد در معلات مکه جا داد. همین طرف شعب ابی طالب، اونایی که مشرف شدن در همین قسمت بالا، اینجا معلات مکه است، بالای مکه اینجا قرارش دادن. قبرستان هجون هم که در همین منطقه هستی، قبرستان ابو طالب، یکی از اسامیش قبرستان معلات بالای مکه هستش. اینجا اومدن خونه خدیجه، پیغمبر تو خانه خدیجه زندگی میکرد، خانه خدیجه اینجاست، خانه ابو لهب و ابو جهل و اون ابو ابوهام در همینجاست، اونا همش در همین منطقه است. خونه خدیجه اینجا، این وسط، پیغمبر توی خونه زندگی میکنه. اونقدر پیغمبر رو اذیت کردم، برای این نکته این مقدمه رو عرض کردم، اونقدر پیغمبر رو اذیت کردن که پیامبر تو خانش که هست، میان از بیرون خانه همسایه ها، ابو جهل و ابو لهب ها، میان چیکار میکنن؟ سنگ بر میدارن از تو حیات خانه میندازن تو حیات خونه پیغمبر، بخوره تو سر پیامبر. تو کنار خانه خدیجه یک صخره ای بود، یک صخره ای، سنگ بزرگی بود. پیامبر میده وقتی سنگ پراکنی، وقتی بمباران هوایی برای اذیت و آزار پیغمبر شروع میشد، پیامبر میمد زیر این سنگ، اینجا پناهگاه برای خودش ایجاد میکرد، اینجا پناه میبرد. بعدهای مسجدی ساختن در همونجا به نام مسجد المختفا، محل مخفیگاه پیغمبر، مسجدی بنا شد در اونجا. اینقدر پیغمبر رو اذیت کردن، اما آمدن پیش پیامبر گفتن آقا شما بیا لاغری نفرین میکن در حق اینایی که اذیتت میکنن. پیامبر فرمود انی لم ابعث لعانن و انما بعثت رحمت. فرمودم من نفرین کن مبعوث نشدم، نیومدم به حق مردم نفرین کنم، من رحمت برای این مردمم، من باید این مردم رو یه طور تربیت کنم اگه خودشونم اصلاح نشدن، نسل بعدیشون اصلاح بشود، نسل بعدیشون اصلاح بشه. به نظرم این تعبیر تفسیر ابن کثیر است، نقل شده، میگه وقتی که پیامبر رو هر چی میخواستن اذیت و آزار بکنن، اذیت و آزار کردن، یه وقت جاءه جبرائیل، به این نکته دقت کنید، جبرائیل اومد پیش پیامبر، جبرائیل اومد پیش پیامبر گفت خدا سلامت میرسونه. میگه ما شنیدیم حرفای قومت رو برای تو و حرفای تو دعوت تو رو برای این مردم، همه رو خبر داریم، میدونیم تو با مردم چه کردی و میدونیم مردم با تو چه کردن، چه رفتاری کردن، همه رو خبر داریم. خدا اومده ملک جبال رو، فرشته ای که اختیار کوهها به دست اوست، او رو اومده فرستاده بیاد پیش تو، تأمر به ما شئت، هر دستور دارید بده این ملک جبال باید عمل کنه. از یه قومت خیلی اذیتت کردن، حالا این ملک خدا فرستاده پیش تو، در اختیار توست، تأمر به ما شئت، هر چی میخوای دستورش بده باید انجام بده. میگه ملک جبالم آمد ناداه و ندا داد، گفت من ملک جبال هستم، آمدم پیش تو، مرنی به ما شئت، هر چی میخوای من دستور بده، اگر بخوای انشئت، اگر بخوای دستور بدی، من میتوانم در یک لحظه همه کوههای عالم رو بر سر همین مردمی که تو رو اذیت کردن خرابش کنم، همه شون بر سر اینا خراب کنم، اینا دفن میشن در زیر این، هر ارادهی تو بکنی من انجام میدم، دستور بده فقط به من، من چه کنم؟ پیامبر فرمود نه، من دلم نمیخواد شما اینها رو عذابشون کنی، من دلم میخواد چی؟ اریدو، من اراده کردم، دلم میخواد ان یخرج الله من اصلاب هؤلاء، من دلم میخواد خدا از صلب این مردم، اگه خودشون اصلاح نشدن، خدا از صلب اینها کسی رو خارج کند که عبد الله ولا یشرک به شیئا، خودشون اگه ازشون ناامیدم شدن نفرینشون نمی کنم، میخوام اینها بمانن، اما خدا از نسل اینها انسانهای پاکیزهی در آورد، تا به اونجا هم نفرین در حق کسی نمی کند. دوری از رحمت خدا رو برای کسی طلب نمی کند. این کمال مهرورزی پیغمبر برای مردمه. اون وقت میشه یه همچه انسانی در یک جامعه باشه، ولو فرهنگ اون جامعه جاهلی باشد، اما نتونه او رو ادارش کنه، نتونه او رو اصلاحش بکنه. اگر گاهی از اوقات ما توی اصلاح خانوادمون، فرزندانمون، حرکتها گاهی میمانیم، یکی از اسرارش ممکنه این باشد که ما مهارمون رو به خانوادمون، به فرزندانمون کمتر توجه دادیم، احساس بکنن ما دوستشون داریم، مردم احساس کردن پیامبر دوست اونهاست، برای اونها زحمت میکشه. اگر ما احساس بکنن همه که ما اینها رو دوستشون داریم، برای محبت اینا حاضریم همه سختی ها رو تحمل کنیم، حرف ما رو گوش میدن. فرزند ما اگر از ما فراری میشه، اگر توجه به ما نمی کنه، به خاطر اینکه توجه ما رو در خانواده ندیده. مهرورزی خیلی اثر میگذاره، محبت و دوست داشتن حتی نسبت به خانواده، نسبت به فرزندان، نسبت به همسایه. چقدر ما توجه به همسایه هامون، چقدر توجه به فلان و فرزندمون کردیم، گاهی اوقات کم توجهیه، خیال میکنیم فقط توجه اینه که منبع اقتصادی خانواده فراهم باشد، این یه بخشه، بله نفقه به عهده مرده، باید تأمین کنه، اما این یک بخش از تأمین و تربیت زندگی است. بخش دوم چی؟ پیغمبر انس ابن مالک که به عبارتی خادم پیغمبر بود، به پیغمبر خدمت میکرد، نزدیک پیغمبر بود، او نقل میکنه میگه ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول الله، میگه من هیچ کسی رو از پیغمبر بهتر ندیدم که محبت به فرزند، به همسر و اهل و عیال و فرزندانش بکند، محبت به همسر و فرزندانش. اونقدر خدیجه مخصوصا همسر بزرگ پیامبر، اونقدر مورد رحمت و مهرورزی پیامبر بود که بعد از این خدیجه از دنیا رفته، حالا تو جامعه امروز مردم تو سنده هم که هستن به همسرانشون توجه نمی کنن، کمتر توجه می کنن. اما پیامبر وقتی خدیجه از دنیا رفت، باز هم از خدیجه فراموشش نشد. داره هر وقت چندین نقل شده، از قول عایشه، از قول دیگران نقل شده، گفتن پیغمبر هر وقت یه هدیه ای می خرید، هدیه براش می آوردن، اول می فرستاد برای دوستای خدیجه. اگه یه غذای نوعی درست میکردن، یه وقت بعضی تعبیر توی یه روایت دیدم داره که اگه آبگوش درست میکردن تو خانهشون، میگفت یه کاسه ظرف کنی بفرستید برای دوستای خدیجه تا اونها بدونن هنوز مهر خدیجه از دل من بیرون نرفته، هنوز مهر خدیجه از دل من بیرون نرفته. توجه و مهرورزی نسبت به همه اعضا، همه خانواده، همه فرزندان و همسایه ها و تمام زندگی فردی و اجتماعی، این محبت و مهرورزی اگر باشد، خیلی از مشکلات اخلاقی جامعه، خیلی از این فرار کردن ها، خیلی از اینایی که فرار شدن، بعضی اعضای خانواده، فرزند از پدر، پدر از فرزند، جدایی از هم، فرار کردن از هم دیگه، بسیاری از این موارد به خاطر اینکه محبتی احساس نمی کنن، مهرورزی احساس نمی کنن. محبت پیغمبر عامل جذابیت پیغمبر در میان مردم بود. خیلی جذب این محبت و اخلاق خوب پیامبر اسلام شدن و از همین راه حتی رؤسای قبایل فراوان افراد متعددی آمدن. یه شخصی، این جمله عرض بکنم، عرضم رو تمام کنم، خیلی مصدی اوقات شما نباشم، یه شخصی از یک قبیلهی حرکت کرد، آمد پیش پیامبر، اومد چون حالا مکه یا مدینه تردید از منه، پیامبر تو مسجد نشسته بود، ظاهرا در مدینه است، تو مسجد نشسته بود، گفتن یه شخص یهودی اومده دم در، از بیرون صدا میزد نام پیامبر رو که اگر میتونی بیا از مسجد بیرون، من آمدم تو را بکشم، من آمدم به اراده قتل شما. پیامبر بلند شد، اصحاب گفتن آقا این جسارت کرده، اجازه بدید ما جوابش رو بدیم، ادبش کنیم، شمشیر بکشیم. پیامبر فرمود صبر کنید. بلند شد، خودش رفت در مسجد، بهش گفت ای مرد خیلی عصبانی هستی، ناراحتی، چیه مشکلت چیه؟ با همون عصبانیت به پیامبر جسارت میکرد. پیامبر فرمود بیا داخل، اگر مشکل زندگی و مالی داری کمکت کنیم، اگر در راه موندی گرفتاری کمکت کنیم، اگر مشورتی میخوایی کمکت کنیم، یک به یک بیا. با مهربانی، با چهره خوش، هرچی با تندی برخورد میکرد، پیامبر با چهره گشاده برخورد میکرد. آخر دعوتش کرد، آورد نشست، گفت مشکل چیه؟ چرا اینقدر از دست من تو عصبانی هستی؟ گفت من از یک قبیله اسم برد، گفت از فلان قبیله هستم، امسال ما در قبیلمون ورشکسته شدیم، زندگیمون دچار مشکل اقتصادی شده، من به اطرافیانم و اهل قبیلم روی آوردم، از اونا کمک خواستم، اونها از بس بدی شما را برای من گفتن، بعد من گفتن اینی که اومده پیغمبره که ادعای پیغمبری میکند، میخواد ما یهودیان رو از روی زمین برداره، دشمنی با ما کرده، ما در یه شرط به توی هم قبیله خودمون کمک میکنیم، و اون شرط اینه که جرأت کنی بری تو مدینه پیش پیغمبر، سر پیغمبر رو ببر بیاری، پیغمبر رو بکشی. من آمدم این کار رو انجام بدم. پیامبر دستور داد بهش کمک کنن، شطوری بهش بدن، مالی بهش بدن، درهم و دیناری بهش بدن، غذایی بهش بدن، کمکش کردن. وقتی کمکش کردن با این مهربانی، خود این مجذوب پیامبر شد، مجذوب پیامبر شد. آدمی که اومده پیامبر رو بکشه، حالا تواناییش داره یا نداره کاری نداریم، اما تصمیمش این است، آمده با جسارت هم میگه من اومدم پیامبر رو بکشم، اما با مهربانی پیامبر رو که احساس کرد، جذب پیامبر شد. مردم قبیلهش منتظرن سر پیغمبر رو بیاره، اما دن یه بار شطور و اموال و هدایایی رو جمع کرده برگشت، داره میگودن چه خبر شد، چه بلایی بر سر تو آوردن که تو اینطور شدی؟ گفت او حقا پیامبر است، او حقیقتا پیامبره، من هرچه به او جسارت کردم، من هر چه به او تندی کردم او با مهربانی من کمک کرد، من مجذوب اخلاق پیامبر شدم، مجذوب خوشخلقی و خوشرویی پیامبر شدم. آدم مؤمن بودید پیغمبر دوست داشتنی بود، چرا؟ چون مؤمن است. المؤمن بشره فی وجهه، مؤمن باید چهره گشاده، تو چهرهش مردم خوبی ببینن، یعنی همه دوستش بدارن، همه دوستش بدارن. اگر انسان مؤمن را همه دوست داشتن، مردم هم به ایمانش دعوت میشن و روی می آورن. مردم قومش بعضی جمع شدن دورش، گفتن فلانی حالا که تو رفتی این واقعیت رو دیدی، این چنین انسان مهربان و خوبی رو دیدی، مشاهده کردی، ما رو هم باید برگردونی ببری، ما رو هم ببنی آدم رو ببینیم. این تبلیغات سویی که علیه او برای ما کردن، اینا از ذهن و چشم و گوش ما بیرون بره. میگه اونا رو هم ورداشت برگشت اومد پیش پیامبر، همه مسلمان شدن، تعداد زیادی. وقتی مسلمان شدن پیغمبر رو کرد به این اصحابش، اونایی که کنارش بودن اول میخواستن شمشیر بکشن، گفت این کار شما بهتر بود که او را میکشتید. خب در اون زمان جسارت کرده بود به من، یک نفر رو به درک واصل میکرد در اون زمانش، این بهتر بود؟ یا اینکه الان من با یک تحمل، با یک برخورد زیبا، با یک خوشخلقی یک گروهی رو به اسلام جذب کردم، یک گروهی رو به اسلام جذب کردم. یکی از عوامل موفقیت پیامبر در ترویج و توسعه اسلام، که ما هم میتونیم در فرهنگ اهل بیت، در ترویج فرهنگ اهل بیت اینو به کار بگیریم، محبت به همه مردم است، به همه گروه ها. ولو حتی اون کسی که پیرو اکتب اهل بیت نیست، اون کسی که راه ما رو قبول نداره، ما میتوانیم با محبتمون او را نسبت به این مکتب، نسبت به این آیین و نسبت به خودمون هم مخصوصا در بعضی از بلاد خوشبین کنیم. مردم ما رو، خوبی های ما رو ببینن، ما رو دوست داشته باشن، گرایش به ما هم پیدا میکنن. از بیان گوهربار امام رضا علیه السلام است که فرمودن ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر زیبایی های سخن ما رو ما اضافه کنیم، زیبایی های رفتار ما رو اگر بدانن و این شیرینی رو احساس کنن، ما از ما تبعیت میکنن، از ما پیروی میکنن. بس است. جمله ای عرض ادب کنم محضر اهل بیت عصمت و طهارت. شب عاشورا در صحرای کربلا دو تا جلسه مذاکره تشکیل شد. هر کدام از این جلسات هم یه سخنگو داشت، یه حرفای مشابه هم رد و بدل می شد در اون جلسه. خب می دونیم که تو کربلا در شب عاشورا خیلی ها بودن. البته این جمله‌ای که مشهور، من این نکته رو عرض بکنم، اینه که مشهور میگن شب عاشورا گروه گروه برگشتن. امام حسین فرمود هر کی میخواد برگرده از تاریکی شب استفاده کنه برگرده. خیلی ها گروه گروه برگشتن. این حرف به این معنا درست نیست. مرحوم شهید مطهری هم این رو به صراحت رد میکنن. خیلی ها از کربلا برگشتن، اما هیچ کس شب عاشورا برنگشت. شب نهم، شب هشتم، شب هفتم، در بین راه خیلی ها برگشتن، اما هر کسی شب عاشورا ماند، صبح عاشورا هم بود. شب عاشورایی ها روز عاشورایی رو هم دیدن. شب عاشورا، بله، پیام امام حسین فرمود هر کی میخواد برگرده برای آخرین بار، اما اونجا همه گفتن حسین جان ما تازه تو رو پیدا کردیم، ما تازه فهمیدیم دور تو بودن چه لذتی دارد، ما تازه فهمیدیم کنار حسین به خدا نزدیکتره، ما تازه فهمیدیم از پلکان ابی عبدالله زودتر انسان به خدا میرسد. ما کجا بریم؟ راوی میگه دو تا جلسه در شب عاشورا تو کربلا برگزار شد. تو همین خیمه ها، یه من رفتم توی یه خیمه، دیدم پشت یه خیمه، دیدم توی این خیمه همه اصحاب جمع شدن، مسلم، زهیر، بریر، اینا همه جمع شدن اونجا. دیدم یکی از این اصحاب بلند شده داره برای دیگران سخنرانی میکنه. گوش دادم چی میگه. دیدم داره خطاب میکنه به اینها، به اصحاب، میگه ما اصحاب پیغمبریم، ما اصحاب امام حسینیم، ما اومدیم حسین رو یاری کنیم، بچه های امام حسین هم هستن، اهل بیتش هستن، نکنه فردا ما کنار وایسیم اول بچه های ابی عبدالله برن به شهادت برسن، بعد تاریخ بگه چه این اصحاب بیوفایی بودن، خودشون کنار وایستادن، بچه های امام حسین فرستادن در میدان جنگ. تا ما هستیم، تا اصحاب هستن، کسی از اهل بیت اجازه ندیم. هم پیمان شدن، این پیمان رو بستن. میگه آمدم کنار یه خیمه دیگه، دیدم اونجا هم جمع شدن، اما اونجا قمر بنی هاشم ابوالفضله، اونجا علی اکبره، اونجا اهل بیت امام حسین جمع شدن، همه دور هم، حالا نمیدونم کوچکترها، قاسم هم بوده اونجا، عبدالله هم بوده، نمیدانم. میگه همه دور هم اینجا جمع شدن، مردان اهل بیت با هم هم پیمان شدن. دم اینجا هم یه کسی داره صحبت میکنه، شاید قمر بنی هاشم بوده، شاید علی اکبر بوده، داره سخنرانی میکنه براشون. میگه ما اهل بیت و بچه ها و خانواده ی حسینیم، نکنه فردا ما عقب بنشینیم، اصحاب بفرستیم جلو، تاریخ فردا قضاوت کنه، بگه اینا بچه های خودشون رو نگه داشتن، مردم رو فرستادن دم تیر اول، کشته شدن، به شهادت رسیدن. فردا صبح شد، وقتی که جنگ بین حسین و سپاه یزید در گرفت، اون گروهی که موفق شدن اول به میدان برن اصحاب ابی عبدالله بودن. تا اصحاب بودن اجازه به میدان رفتن کسی از اهل بیت صادر نشد، نگذاشتن صادر بشه. وقتی همه اصحاب رفتن، دیگه کسی نیست حسین رو یاری کند، اینجا نوبت به اهل بیت ابی عبدالله میرسه. اکثر مقاتل شاید به اتفاق نوشتن اولین کسی که از اهل بیت اجازه میدان گرفت میدان برود، جوان رعنای ابی عبدالله علی اکبر است. این جوان رعنای ابی عبدالله اومد در مقابل پدر، در مقابل حسین ابن علی، اجازه میدان خواست بگیره. نمیدونم میشه تصور کرد، اونایی که خانواده هایی که فرزندی رو از دست دادن، جوانی رو از دست دادن، مخصوصا در اونای خانواده های شهدایی که در نظام جمهوری اسلامی جوانش اومده برای آخرین بار داره خداحافظی میکنه، میگه بابا میخوام برم جبهه، میخوام برم به میدان. یک جوان 20 ساله، 18 ساله، 22 ساله، کمتر یا بیشتر، میاد کنار بابا. بابا میدونه الان بره او شهادته، برود کشته شدنه، دیگه بر نمیگرده. خب این برای احساس برای حسینم هست، برای ابی عبدالله هم هست. علی اکبر جوانی شبیه پیغمبر، اشبه الناس به رسول الله، خلقن و خلقن و منطقن. وقتی حرف میزد مردم میفهم، خیال میکردم پیغمبر سخن میگه، وقتی راه میرفت خیال میکردم پیغمبر سخن راه میره. امام حسین فهمده هر وقت ما دلمون تنگ میشد برای وجود مقدس پیغمبر، به جمال علی اکبرمون نگاه میکردیم. آمد در مقابل بابا، یا ابه، بابا حسین جان اجازه بده من برم به میدان، دیگه اصحاب کسی نیست، دیگه در میان یاران تو غریب شدی، بخوا خانواده و اهل بیت تو رو یاری کنن. نداره امام حسین جوابشو نداده باشه یا بهش اجازه میدان نداده باشد، اما شاید این زبان حال از ابی عبدالله بد نباشه، شاید غلط نباشه، بشه برداشت کرد. امام حسین چشم تو چشمای علی اکبر دوخته باشد، هی نگاه به این جوان رعناش بکنه، شاید تو دلش بر زبانم اگر نیامده باشه تو دلش نگاه بکنه بگه علی اکبر من تو که بری آخرین بار میدونم بر نمیگردی، میدونم دیگه به شهادت میرسی، آخرین بار من جوان رعنایم رو میبینم، حالا میخوای به میدان بری؟ بیا چند قدم جلوی بابا راه برو یه بار دیگه حسین قد و بالای تو را ببیند، بعد میخوای به میدان بری؟ برو. شاید علی اکبر چند قدمی قدم برداشته راه رفته در جلوی بابا، این قد و بالای نمایشگر پیغمبر رو امام حسین علیه السلام و سلام دید، علی اکبرش رو ودا کرد، بدرقه کرد، رفت به سوی میدان، دارم می جنگ. حسین مضطرب است، چه خواهد شد؟ همه مضطربن، علی اکبر این جوان رعنا چه می شود؟ یک بار حسین دید علی اکبرش برگشت، عجبا چه شد، علی رفته به جنگ، چرا برگشت؟ میگه برگشت آمد صدا زد یا ابه بابا العطش قد قتلنی، بابا تشنگی مرا کشت و ثقل العقیده اجهدنی، اما سنگینی اسلحه مرا از پای در آورد. اینجا مقاتل دو جور نوشتن، بعضی گفتن علی اکبر که آمد امام حسین انگشترش رو در آورد، این خاتمش رو نگینش رو داد در دهان علی اکبر بگذاره مقدار آرام بگیرد تشنگی علی برگرده، بعضی گفتن نه علی اکبر رو صدا زد گفت بیا نزدیک پسرم، بیا جوان من، بیا در آغوش من. اون رو در آغوش گرفت، وقتی سینه به سینه علی چسبان داره این زبانش رو در دهان علی اکبر گذاشت، یعنی میخواد بگه علی جان من حسینم از تو تشنه‌ترم.